اما ما حضور در واقع جنگ محورانه یا هر شکل دیگری از آمریکا رو در افغانستان میتونیم بگیم که نامشروعه، در عراق نامشروعه، در سوریه نامشروعه. چرا؟ چون نه سوریه خواسته، هم سوریه این که نخواسته و همین که حتی معترض به این مسئله است. الان یکی از اختلافاتی که ترکیه روسیه افغانستان داره و این بحث صلح به نتیجه نمیرسه چی هست؟ بحث طالبان میگه آقا جون حضور نامشروعه، باید خارج بشه. بس اینجاست، احترام به وضعیت و شرایط ملی هر کشور، دخالت نکردن ها به گونه های مختلف به خصوص مستقیم و جنگ محورانه در کشور سوریه و سپردن سوریه، آینده سوریه و سرنوشتش به خودش، انتخابات بهترین گزینه است. اما مسئله اینجاست که عمده متحدان منطقه‌ای آمریکا و اروپا اصلا رنگ بوی انتخابات ندارن و در جاهایی که انتخاب میشه مخالف انتخاباتن. بزرگترین نمونهش ما میتونیم در مصر ببینیم چه اتفاقی برای کودتا اخوان المسلمین مرسی و این نسل افتاد. با انتخابات اومدن ولی به فاصله یک سال کودتا شد. در فلسطین چه اتفاقی افتاد که حماس رفت به سمت غزه، این اتفاقات رخ داد؟ 2006 انتخابات شد، غزه حماس پیروز شد، اما تحریم ها شکل گرفت و فشارها افزایش پیدا کرد. هر جا انتخابات آقا بسپاریم کل منطقه رو به انتخابات مردمی، سوریه رو بسپاریم به مناسبات سیاسی و تصمیم های سوری سوری، این بهترین و تنها راه حلی هست که ما نه تنها به سوریه بلکه در تمام نقاط دنیا باید بهش بپردازیم. کشورها تصمیم گیرندگان خودشان باشن و انتخابات شیوه خودشون باشه. و دخالت هم خیلی راحت این عرض کنم که بعضی ها شاید در این اعتقاد باشن که نه، اینها در انتخابات ها، در انتخاب شیوه های مختلف دارن و در این شیوه ها میتونن دخالت هایی بکنن. اصلا اینکه خیلی از متحدان منطقه آمریکا اصلا از بیخ در واقع خیلی ساده بگیم دیکتاتورن، در این شکی نیست. عربستان عمق شده بزرگتری میشه یا دیگر کشورها. زمینی که انتخاب ممکنه متفاوت باشه، انتخاباتی که در سوئیس و سوئد شکل میگیره با انتخاباتی که در آمریکا شکل میگیره، با اون چیزی که در ترکیه شکل میگیره، با اون چیزی که در اروپا و فرانسه و آلمان شکل میگیره متفاوته. تصور کنید مثلا به انتخابات روسیه گیر میدن، میگن که مثلا آقای پوتین از سال 2000 هست، هنوزم هست. خب چرا چنین مشکلی رو برای آلمان مطرح نمیکنن؟ از سال 2005 بر اساس قانون اساسی خانم مرکل میتونه تا سال 2002 و همچنین میتونه تداوم داشته باشه صدر اعظمیش. پس چرا این دیکتاتوری نیست؟ انتخابات هست ولی اون انتخابات انتخابات نیست. با توجه به این که حتی یک بار روسیه در واقع تغییر رئیس جمهور شکل گرفته در سال 2008-2012. ببینید پس نوع نگاه متفاوت به کشورهای اون چیزی که استاندارد دوگانه میگیم رو باید برداریم. احترام به در واقع کشورها بذاریم و به انتخاباتشون بذاریم و اینکه خودشون تصمیم گیرندگان نهایی خودشون باشن، نه به خاطر منافع خودمون هر جایی که دلمان خواست حمله کنیم تا بتونیم منافع خودمون رو تضمین کنیم.
آقای البور، شما راه حل نهایی و قاطع بحران سوریه رو در چه میدونید؟
خب اونجی که از سوریه امروزی مشخصه و واضح هست، سوریه راه حل نظامی دیگه وجود نداره و قطعا راه حل سیاسی است که میتونه آینده سوریه رو جهت بده. و از یک جهت دیگه آقای دکترم اشاره کردن، علاوه بر این که سوریه راه حل سیاسی دارد و راه حل نظامی ندارد، حل مسئله سوریه راه حل سوری سوری است. ما بایستید تمامی کشورها احترام بذاریم به حاکمیت ملی سوری ها و این رو به ملت و دولت سوریه واگذار کنیم که هر گونه دخالتی در داخل سوریه نه تنها وضعیت موجود رو بهبود نمیبخشه بلکه به سمت تنش و بحران میبره. پس ما سوریه کنونی راه حل نظامی ندارد، یعنی راه حل سیاسی دارد، و از طرف دیگه راه حل سوری دارد و مسائل غیر سوری هیچ موقع نمیتونه معادلات آینده سوریه رو جهت بده و به سمت ثبات حرکت کنه. من اعتقادم
به نظر شما چه موانعی پیش روی شکلگیری دولت فراگیر و دولت مردمی در سوریه وجود داره؟ چه خطرهای تشکیل دولت مردمی رو تهدید میکنه در سوریه؟
شاید تنها مسئله‌ای که امروزه میتونه یک دولت فراگیر رو در سوریه مورد تهدید قرار بده دخالت‌های خارج از حوزه کشور سوریه است که من اعتقاد دارم که امریکایی‌ها به عنوان مهمترین بازیگری که در صدد ایجاد بحران و تنش در آینده یک دولت فراگیر در سوریه هستند از یک جهت، و از طرف دیگه مسائل داخلی و گروه‌های معارض، همچنین بقایای داعش و جریانات تکفیری که ممکنه در داخل سوریه وجود داشته باشن به عنوان دومین مسئله میتونه بر شکل‌گیری یک دولت فراگیر در سوریه تهدید بکنه، این شکل‌گیری دولت فراگیر رو.
متشکرم. آقای حجت، در بخش قبل یک اشاره داشتید به جایگاه سوریه و نقشی که سوریه در تحولات منطقه‌ای و بین المللی خواهد داشت. با توجه به اونچه که در از ابتدای برنامه در مورد صحبت کردیم، پایان شاید بشه گفت خیلی از اتفاقات نظامی در سوریه، پیروزی هایی که محور مقاومت هم در سوریه داشته، هم در لبنان، در فلسطین و به ویژه در روزهای اخیر در یمن، و از طرف مقابل شکست های پی در پی سیاست های مثلث عبری عربی و غربی، آینده هم جریان مقاومت رو چطور میبینید و هم تحولات منطقه و جهانی رو با نگاهی که اشاره کردید چطور ارزیابی میکنید؟
عرض کنم خدمت شما، به عقیده من فضای ژئوپلیتیک منطقه این رو به ما میگه که، و همچنین رویکردهایی که در حال انجام هست، که به عقیده من با توجه به تمام بحران‌هایی که برای بخشی از در واقع حوزه مقاومت ایجاد شده، مثل آنچه یه بحرانی که برای سوریه شکل گرفت، به عقیده من تقویت خواهد شد و این حوزه بیشتر در واقع تصمیم گیرانه تر در منطقه حضور خواهد داشت، و همین عامل باعث میشه که شاید فشار آمریکا به ایران بیشتر بشه، چون مرکز این تقویت و مقاومت هست. بنابراین ما میتونیم ببینیم که این مسائل وجود داره و فشارها بیشتر خواهد شد، اگرچه ما اکنون میبینیم که عقب نشینی هایی از سوی دولت ترامپ برای ایران انجام شده، اما این کوتاه مدت در کلان کلمه فشارها به ایران احتمال بیشتر شدنش هست. این بحث مقاومت. اما از طرفی ما میبینیم که برای اینکه رژیم اسرائیل بتونه خودش رو کنترل کنه، محافظت کنه از خودش، دست به عملیات های بیشتری ممکنه بزنه ضد سوریه، ضد مقاومت، و حتی تو اون چیزی که ما در عراق میبینیم، چه به لحاظ اطلاعاتی چه به لحاظ نظامی، این میتونه بحران ساز باشه. و ما امیدواریم که روسیه با نوع ارتباطی که با اسرائیل داره بتونه متقاعد کنه اسرائیل رو که عاقلانه تر رفتار کنه، در غیر این صورت ممکنه منطقه رو با بحران دیگری مواجه کنه. از سوی دیگر ما میبینیم که این اتفاق باید برای عربستان هم بیفته و امارات، با تمام توجه به اختلافاتی که با یک دیگر دارن، به خاطر اینکه در یمن شما نمیتونید این ائتلاف جنگی رو ادامه بدید، غیر نظامی ها و کودکان و زنان و مردم عادی رو بکشید، به خاطر اینکه شما عربستان توان در واقع پیروزی در این منطقه رو در یمن رو نداره، و تحول بزرگی دیروز که یک تکانه در واقع بین المللی بود، بحث آرامکو نشون میده که توان در واقع واکنشی یمن به حدی هست که میتونه بین المللی باشه، و این برای خود سعودی ها خطرناکه. بهتره که عقب نشینی کنن و عاقلانه تر مثل سوریه تصمیمات رو بسپارن به خود یمن، خود یمن تصمیم گیری کنه که چه انتخاباتی، چگونه حکومتی شکل بگیره، و این بهتره که برای آمریکا هم اتفاق بیفته. اما در سطح کلانتر من این عرض کنم، بزرگترین مسائلی که در حداقل 100 سال اخیر باعث شد که بزرگترین جنگ های دنیا شکل بگیره، نخواستن بعضی از کشورها برای ورود دیگر کشورها به عرصه قدرت و تصمیم گیری بین‌المللی است. انگلیس به عنوان موازنه دهنده قرن 19 و 20 علاقه من نبود که آلمان قدرت بگیره و همین تنش که بسیاری از اون واکنشاش در ایران هم خودش رو نشون داد که فضا نیست بریم به اون سمت، تنها به عنوان یکی نمونه توافق انگلیس و روسیه در سال 1907 بعد دو سال بعد از مشروطه ایران، این سبب شد که در واقع تنش به اندازه‌ای شکل بگیره که غیر قابل کنترل بشه و یک ترور کوچیک در یک منطقه در بالکان کل دنیا را با بحران مواجه کنه. در حال حاضر آمریکا در چنین موقعیتی قرار داره، خودش رو بزرگترین هژمون میدونه و نمیخواد بپذیره که قدرت‌های دنیا در حال در واقع بالا آمدن هستن، به خاطر همین با چین جنگ تجاری را میندازه، با روسیه جنگ تحریمی را میندازه، با ایران این شکلی در واقع رو، و این باعث میشه که بحران‌ها عمیق‌تر بشن و وسیع‌تر و گسترده‌تر بشن. راه عاقلانه این هست که ما بپذیریم و مثل خطایی که انگلیس کرد آمریکا نکنه، بپذیره که چین در حال قدرت گرفتن هست و در حال عبور از اقتصاد آمریکا هست، بپذیره که روسیه در حال ورود قاطع به تصمیم گیری دنیا هست، بپذیره که رژیم های منطقی، رژیم به معنای رژیم منطقی، ائتلاف های منطقی در حال تاثیرگذاری های بین المللی هستند، اتفاقی که داره برای ایران و منطقه و مقاومت میفته. در غیر این صورت ما بحران ها رو عمیق تر میکنیم و خدای نکرده کل دنیا رو با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم کرد.
آقای علیپور شما هم خیلی کوتاه در جنبنده فرمایید که آینده جریان مقاومت رو چطور میبینید؟
خب تحولات امروزی که در حوزه خاورمیانه نشون میده، ما اگه از شرق مدیترانه بیایم به سمت حوزه سوریه و تمرکز رو به سمت سوریه بیاریم، نشون میده که تمام معادلات غربی و عربی که در منطقه بود در برابر جریان مقاومت در سوریه دچار شکست فاحشی شد. این یک واقعیت ملموس هست که امروزه حوزه نفوذ ژئوپلیتیکی که محور مقاومت از شرق مدیترانه تا حوزه مرزهای حالا جمهوری اسلامی ایران داره، در حوزه عراق پیروزی هایی که در حوزه عراق نصیب محور مقاومت شده از یک طرف، پیروزی هایی که محور مقاومت در حوزه سوریه شده باعث تثبیت قدرت مقاومت در منطقه شده که این مسئله میتونه در آینده به تأثیرگذاری جریانات مقاومت در منطقه کمک بکنه. آقای دکتر یک بحثی رو در مورد رژیم های منطقه‌ای، رژیم به معنای رژیم منطقه‌ای رو انجام دادن که میبینیم امروزه این توان تأثیرگذاری که یا نظام های منطقه‌ای بهتر بگیم به جای رژیم های منطقه‌ای که از شرق مدیترانه شروع شده و در حوزه لبنان شروع شده تا میاد سمت سوریه، عراق و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قطب قدرت ژئوپلیتیکی در منطقه غرب آسیا مطرح است و امروزه رژیم صهیونیستی، امریکایی ها و سایر کشورهای حوزه عربی که در منطقه هستند تقریبا موفقیت های عدیده ای رو که نصیب این محور مقاومت شده، در آینده توان تأثیرگذاری بیشتری بر معادلات منطقه قائم داشت. البته من اعتقاد دارم روس ها هم با هوشمندی دارن بخشی از این جریاناتی که در منطقه رخ میده، دارن حوزه نفوذ ژئوپلیتیکی خودشون رو افزایش به سطح منطقه افزایش میدن که در آینده قابل بررسی حتی در سطح یمن.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از آقای دکتر حجت، آقای دکتر علیپور و همچنین آقای دکتر مصلح‌زاده که در بخش از برنامه به صورت تلفنی ما رو همراهی کردن و تشکر میکنم از توجه شما شنوندگان عزیز. عصرتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. بررسی سفر آقای دکتر روحانی به ترکیه و برگزاری نشست سه جانبه روسیه، ایران و ترکیه در خصوص راهکارهای بحران سوریه و دستاوردها موضوع برنامه گفتگوی سیاسی امروز ما بود که از رادیو گفتگو تقدیم یکایک که شما بزرگواران شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 30,000 10,35 و شماره تلفن رابطومی سازمان صدا و سیما 162 به مانند همیشه در اختیار شماست تا ما از نقطه نظرات ارزنده و مطلوب شما آگاه بشیم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله دوستان، ما از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت یکایک شما بزرگواران و شما خوبان شنونده هستیم. در این روزهای آخر فصل تابستان و فرصتهای پیش رو در حال انتقال به فصل خاطره ها، فصل هزار رنگ پاییز. امیدوارم فصل در پیش روی شما پر از خاطرات قشنگ و بیادموندنی برای شما عزیزان باشه و لحظه لحظه زندگیتون قرین عشق و مودت و مهربانی. ما همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو.
Yeah! مرگ خون شده ام. آتشی زمین از دل خود شعله بران برده بود را زبان ها موی وطن خواهان است که جفای فلک از پشت سر آورده برون شهیدان ره آزادی توتی سبز قبام سرخ پراورده برون بشر آورده برو
هست. شما به خیر و نیکی و شادمانی باشه، شما دوستان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه مورد نظرتون از رادیو گفتگو باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این است که هر وقت به رادیو هم دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی